بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، باز شبهای فاطمه است و بهترین شروع با فاطمه است. در عباراتی که از سخنرانی ایشون در مدینه نقل شده، من عرضم رو شروع میکنم که از جمله این مفاهیم و عبارات در فرمایشات ایشون در توصیف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده. فاطمه پدر و رسول خدا رو از جمله با این عبارات توصیف میکند که او گفت و عمل کرد، تعلیم داد و جهاد کرد، بشارت داد و اختار کرد، و هر چه باید می گفت به خلق گفت، و اون چه باید می کرد کرد. و شما مسلمانان با پیامبرتان پیمان بسته بودید که دین او را بر سر دست در سراسر جهان بگسترانید، اما چه می کنید اینک؟ چه می کنید؟ و این دقیقا همون پرسشی است که ما باید درباره شهیدان خودمون پاسخگو باشیم، که میپرسند چه میکنید اینک. شهدایی که تعدادشون نه 70 تن، نه 70 هزار، بیش از 270 هزار هست، و امروز در سراسر جهان اسلام حلقه های دیگری از شهیدان و مجاهدین به اونها ملحق میشن. من یه مقدمه از خودم خواهم گفت در باب تروریسم که معمولا بهش اشاره نمیشه، و متن بحثم نکته ایست از شهید بهشتی به عنوان اصل بحث، گزارشی از رویکرد اقتصادی و نظری آیت الله بهشتی. و خواهش میکنم به این بحث توجه بکنید، حتی اگر کمی طول بکشه، چون من اولین باریه که در چنین جلسه و جلساتی شرکت میکنم و هدفم مرثیه خوانی برای آقای بهشتی یا دیگران نیست. به بهشتی به عنوان حامل یک تفکر زنده و اکیداً مورد احتیاج امروز فکر میکنم، و از چنین بهشتی میخوام صحبت بکنم، نه یک شخص محترم از دست رفته که بخوایم با مقاومت در برابر زمان یاد کسانی رو به عنوان شخص به زور سر پا نگه داریم، چون زمان همه چیز رو کهنه میکنه الا حقیقت رو. آدم ها میرن ولی ارزش ها میمانند، و ما به بهشتی نه به عنوان یک شخص بلکه به عنوان یک شخصیت و پرچمدار یک تفکر نگاه میکنیم. یه نکته راجع به تروریسم میخوام عرض بکنم و ارتباطش با مدرنیته، و بعد بیام سراغ اصل بحث که مربوط به مرحوم شهید بهشتی است، که در این یکی دو دهه بعد از شهادت او کمتر جایی دیدم راجع به رویکرد بهشتی در باب مسئله نظام اقتصادی که طراحی شد برای جمهوری اسلامی صحبت بکنم، و سعی میکنم امروز او رو یه مقدار این فکر رو احیا بکنیم و به بحث بگذاریم، شاید دوباره توجه بشه بهش. اولا راجع به تروریسم، همیشه قتل سیاسی عقیدتی در تاریخ ما داشتیم، یعنی کسانی رو به دلایل حق یا باطل با انگیزه سیاسی و عقیدتی مورد هدف سلاح گرم یا سرد قرار بدن و اثر را بردارن. اما تروریسم به مفهوم جدیدش یه مفهومی است که تو قرن 18 و 19 در غرب تئوریزه شد، و اساساً یه مفهوم مدرن غربی است به تعبیر خودشون. به عنوان یه مفهوم جدید، یعنی استفاده سازماندهی شده از خشونت و ارعاب علیه غیر خودی ها، علیه افراد بیطرف و بیگناه، علیه کسانی که فقط حرف زدند، اسلحه کشیدند، این روشی است که در غرب تئوریزه شد و همینطور مکانیزه شد و رایج بود. تاریخ تروریسم با تاریخ تو متون علوم سیاسی و کلاسیک با تاریخ انقلاب فرانسه گره خورده، یعنی تقریبا هر وقت از انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب مادر جمهوری خواهی و دموکراسی و لیبرالیسم بحث میکنن، به طور طبیعی و قهری بحث به تروریسم کشیده شده. به این معنا باید گفت که تروریسم یعنی ارعاب سازماندهی شده یه روش مدرن غربی است، کشتن بیگناهان و ایجاد وحشت و رژیم وحشت یه مفهوم قرن 18 و قرن 19 است. با این اصطلاح مثلا به عملیاتایی که فدائیان اسماعیلی نیروهای حسن صباح انجام میدادن و کسانی رو هدف قرار میدادن، با این تعریف اونها تروریست تلقی نمیشن. تروریسم یه مفهومی است که اصلا ترور کلمه‌ای است با ریشه لاتین به مفهوم ترس و ارعاب، زادگاهش عرض کردم تقریبا انقلاب فرانسه است که انقلاب مادر برای جریان‌های جمهوری خواهی و سیاست مدرنه. و تو متون کلاسیک تاریخ انقلاب فرانسه همه جا از بحث رژیم ترور، حکومت وحشت و تروریسم یه جا اینا رو با هم بحث میکنم تو تاریخ سیاسی، یعنی سرکوب خشن مخالفین انقلاب فرانسه، یکی در دوره قبل از تشکیل کنوانسیون و تقسیم قدرت بین کمون شورشی و شورای اجرایی موقت انقلاب فرانسه، و یکی در دوره قدرت ژاکوبن‌ها که جمهوری خواه ها مخالفینشون رو ترور میکردن، سلطنت طلبا در جنوب فرانسه اونا رو ترور میکردن. و انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب گیوتین، انقلاب سرهای بریده، انقلاب ترور و فرزندخواری یاد شده تو متون سیاسی. شاید هم این تعابیر رو دشمنانشون به کار بردن، ولی بالاخره تو متون علمی اینجوری بحث میشه. فاز دوم تاریخ تروریسم با انقلاب شوروی و کمونیستا شروع شده که ترور سرخ نامیده شده، اعدامهای وسیعی که دولت بلشویک انجام میداد بعد از انقلاب اکتبر. قبل از این هم بوده مواردی، اما به خصوص بعد از اینها مسئله ترور و تروریسم سیاسی در دنیا به عنوان یه مفهوم جدید تئوریزه شده هستند. بعدن فاشیست ها فاشیزم از این سلاح استفاده وسیعی کرد، سلطنت طلب ها در غرب، فاشیست ها، لیبرالیست ها، جمهوری خواه ها، همه از این روش استفاده کردند برای پیشبرد مفاهیم خودشون و کسب قدرت. و تروریسم به عنوان یک سیاست جزء برنامه ثابت سرویس های جاسوسی قرار گرفت در کنار روش های مثل کودتا و شکنجه. حتی کشورهای جعلی مثل اسرائیل و صهیونیسم بر اساس تروریسم به وجود آمد، یعنی اینا با ترورهای وسیع هدفدار و بعدم تروریسم کور رژیم وحشت رو به وجود آوردن. این سابقه تاریخی و آکادمیک کلمه ترور و تروریسم که به عنوان رژیم وحشت برای اولین بار تو فرهنگستان علوم فرانسه بعد از انقلاب فرانسه مطرح شده، آخر قرن 18 اول قرن 19 به بعد. تعریفش هم اینجوری کردن: اعمال مستمر خشونت سیاسی سازمان یافته برای ارعاب و به کار بردن سلاح علیه افراد غیر مسلح در فضای غیر جنگی، عملیات جنگی انجام دادن علیه آدمایی که گناهی توی مسئله ندارن و درگیر نیستن، یا اگر طرف مقابل تو هستن دارن با تو حرف میزنن و تو علیهشون سلاح برمیداری. یعنی کاری که با بهشتی و بسیاری دیگه از کسانی که قربانیان تروریسم شدن در دهه اول انقلاب دشمنان ما کردن. اتفاقی که امروز افتاده توی جنگ تبلیغاتی اینه که به چیزی که مصداق تروریسم نیست لقب تروریسم میدن، یعنی به جنبش‌های مقاومت ضد اشغال و به نیروهای آزادی بخش که علیه ارتش متجاوز می جنگن، علیه دیکتاتوری می جنگن، به اینا لقب ترور و تروریسم میدن. تروریسم دولتی، تروریسم بین الملل کاریست که اونا دارن میکنن، ولی این نسبت رو دقیقا به نیروهای مخالف میدن. همونطور که به اسم دموکراسی دیکتاتوری هایی رو، رژیم های دیکتاتوری رو در دنیا اداره کردن، به اسم حقوق بشر شکنجهگاه رو انداختن، به اسم آزادی حکومت های استبدادی طراحی کردن، به اسم ضد تروریسم هم تروریسم دولتی و تروریسم بین الملل رو سازمان دادن. شما میدونید در فقط چند سال اول انقلاب چیزی حدود 12,000 نفر طبق آماری که اعلام کردن از نیروهای طرفدار انقلاب ترور شدن توسط گروه‌های مخالف، از آدمای عادی کوچه و بازار تا کسانی مثل آقای بهشتی، شهید بهشتی، شهید مطهری و دیگران. برخلاف انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، یعنی جناح چپ و راست که دنیای جدید و اروپای جدید و غرب مدرن رو ساختن بر اساس ترور و تروریسم، انقلاب اسلامی که گفتمان سوم جهانه نه فقط بر اساس تروریسم جلو نرفت، بلکه خودش قربانی تروریسم بود و هدف ترور قرار گرفت و هزاران نفر از رهبران انقلاب و یا نیروهای خالص انقلاب هدف ترور قرار گرفتن، هنوزم ادامه داره. انفجارهای کور، بمبگذاری تو خیابون، تو مسجد، کاری که در عراق دارن میکنن اشغالگرا، کاری که در افغانستان، در پاکستان، در لبنان و اینجوری. بنابراین این روش، روش دشمنان ماست، روشی که این طرفه روش دیگری است و تفاوت داره با اون مسئله. ما تو فرهنگ اسلام ترور به معنای قتل آدمای بیگناه و ارعاب مردم و اسلحه برداشتن در برابر کسانی که به روش‌های غلط دست نزدن، ما چنین چیزی تو اسلام نداریم. انفجارهای کور و قتل عام آدمای بیگناه برای کسب قدرت، مفهوم تروریسم اینه. اسلام به این معنا 100% ضد ترور و ضد تروریسم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی تو جنگ ها دستورات اخلاقی میدادن که حتی تو جنگ که معرکه کشت و کشتاره و یک کشتان طبیعی و مشروع و عرفی است اصلا در دنیا، با قطع نظر از حق یا باطل بودن، حتی تو جنگ ها پیامبر اکرم توصیه های اخلاقی میکردن برای که هیچ فرد بیگناهی هدف قرار نگیره. به نیروهای مجاهد دستور میدادن که در حین عملیات درخت ها رو قطع نکنید، آب ها رو مسموم نکنید، حیوانات صدمه نبینن، به افرادی که اسلحه ندارن حمله نکنید، به زنان و کودکان آسیب نرسانید، کلیساها و عبادتگاه ها رو خراب نکنید، آبها رو مسموم نکنید، مزارع رو آتش نزنید، خانه ها رو بر سر مردم خراب نکنید. اینا دستورات اسلام تازه موقع جنگ، موقع جهاد. یه چنین مکتبی نمیتونه طرفدار ریختن خون بیگناه باشه. مکتبی که حتی آب رو روی دشمنش نمیبنده، این طرفدار تروریسم نیست. اما اونها دارن به چیزی میگن ترور و تروریسم امروز که به معنای جهاد آزادی بخش و مقاومت در برابر دیکتاتور، در برابر اشغالگره، چیزی که دقیقاً خارج از تعریف حتی آکادمیک ترور و تروریسمه. یعنی وقتی که رهبر جهاد اسلامی فلسطین فتحی شقاقی رو یا سید عباس موسوی رهبر حزب الله لبنان رو ترور میکنن، علنا اعلام میکنن و میزنن. اما وقتی که مجاهدین لبنانی و فلسطینی یا عراقی یا افغانی علیه اشغالگر میجنگن، اونا مشمول ترور، مصداق تروریسم تعریف میشن. ما البته در اسلام این رو داریم که اگر افراد جنایتکاری که شرعاً محکوم به اعدامن از چنگ قانون فرار کردن و در دسترس قانون نیستن، افرادی که جنایت کردن، اینها رو میشود حتی وقتی که راهی برای مجازاتشون وجود نداره و از قانون فرار کردن، اینا قابل اعدامن، برای که حکم شرعیشون اینه. اینو ما تو اسلام داریم و در این مورد تعارف هم با کسی نیست. پیامبر اکرم علنی اعلام میکرد. مثلا حالا یه موردش که الان من یادم آمد، یه کسی بود، یک شاعری از مشرکین مکه بود، اینا به جایی که بحث منطقی بکنن، به جایی که علیه اسلام بحث فکری بکنن، می آمدن شعر می گفتن و تو این شعر نه فقط فحاشی می کردن و توهین و دروغ، بعد شروع کردن شعرهای گفتن علیه زنان و دختران مسلمان در توصیف به اصطلاح محرمات اونها، یعنی فلان دختر مسلمان رو یا فلان زنی که مسلمان شده بود به مسلمین پیوسته بود تو مدینه، اینا شعر میگفتن راجع به بدن اون زن و این شعر رو میرفتن تو خیابونا، سر کوچه این ور اون ور تو قبائل میگفتن، پخش میکردن. و پیامبر چند بار به این قضیه با واسطه های اخطار کرد و بعد که دیدن اینا این کارو میکنن، پیامبر فرمودن کیست که بره و اینو مجازات بکنه و من بهشتش رو تضمین میکنم. اینو علنا اعلام میکرد، مثل قضیه سلمان رشدی که امام علنا اعلام میکرد. بنابراین دیدگاه اسلام راجع به تروریسم روشن. ریختن خون از بینی یک بیگناه زیادی است و با کسانی که سلاح برداشتن و میجنگن و هجوم میکنن میشود جنگید. سر قضیه اعدامهای انقلابی که قبل از انقلاب انجام میشد، مثل مورد منصور، حسن علی منصور، یا اعدامهایی که فدایان اسلام، نواب اینا انجام میدادن، بعضیا من اخیرا دیدم تو بعضی متنا و اینها شبهه شرعی از جهت میکردن یا به امام نسبت مخالفت میدادن. هیچ جمله ای از امام در موردی که ایشان مشروع ندانه جهاد مسلحانه رو یا اعدام افرادی که شرعاً محکوم به اعدامن، هیچ جمله از امام وجود نداره و ما نشنیدیم. بله، امام با استراتژی جنگ مسلحانه موافق نبود، نه از این جهت که اون رو نامشروع میدونست، بلکه از اون جهت که اون رو ناموفق میدونست. امام معتقد بود راه براندازی شاه اسلحه برداشتن و زدن چند تا آدم رژیم و دستگاه ممکنه نباشه. با انفجار چند تا تیر چراغ برق تو جشن 2500 ساله شاهنشاهی رژیم سقوط نمی‌کنه. راه انقلاب و شروع تاریخ جدید، امام معتقد بود آگاه کردن مردم، انقلاب از طریق آگاهی مردم و به میدان کشوندن توده هاست، و تاریخ نشون داد که امام راه درست رو تشخیص داده بود. و الا امام جهاد مسلحانه رو در جایی که جای او هست نامشروع نمیدونست. و حتی تو پاریس در یه مصاحبه که ازش کردن و اواخر که میگفتن شما حکم جهاد میخواید بدید یا نه، ایشون نگفت حکم جهاد نداریم یا جهاد در عصر غیبت نامشروعه، بلکه ایشون تعبیرش این بود، گفت که نه، فعلا وقت جهاد نرسیده است و امیدواریم احتیاجی به حکم جهاد نباشد. پس حکم جهاد مسلحانه ما داریم، هیچ ارتباطی با تروریسم نداره و مسائل مثل قضیه سلمان رشدی هم هیچ ارتباطی با تروریسم نداره. تروریسم یه مفهوم مدرن غربی سکولاره و در قرن 18 و 19 اصلا تئوریزه شده و وارد صحنه و عرصه شده. بحث موفقیت غیر از بحث مشروعیته. بله، امام طرفدار جنگ مسلحانه نبود و این رو بارها هم گفته بود، برای که این روش رو موفق نمیدونست، اما نامشروع نمیدونست. این یه نکته. اما راجع به آقای بهشتی و مسئله دیدگاه اقتصادی ایشون، ما یه آسیب شناسی اول بکنم راجع به انتقال مفاهیم از یه نسل به یه نسل دیگه. تو این جلسه هم پیرمردانی مثل ما هستن، هم پیرتر از ما هستن، هم جوانایی هستن که دهه اول انقلاب رو اصلا درک نکردند و نمیدونن چه اتفاقی افتاده، دارن فقط میشنون و تاریخ میخونن. من خطاب به اونا به خصوص عرض میکنم که ما یه مشکلی داریم که فقط هم مشکل ما نیست، و اون امکان گفتگوی همزاد پندارانه و درک درونی نسلی با نسل بعد. خیلی از مفاهیم برای نسل قبل عین زندگی بودند و برای نسل بعد فقط تاریخ هستند. برای اونها زندگی بودند، برای شما، برای نسل بعد میشن تاریخ. نسل بعد نمیدونن که نسل قبل، که تو اون شهادت ها و مرگ ها در نسل قبل چقدر زندگی جریان داشته. صحبت از مرگ نبود، سراسر زندگی و فعالیت و جهاد برای حقیقت بود. واقعه یکیست، ولی همون واقعه برای یک نسل زنده است، برای یک نسل مرده است و باید زندش کرد. نسل ما با وقایع دهه اول انقلاب نفس میکشید و اصلا اونا انعکاس خود ما بودن، ولی نسل بعد میخواد اون وقایع رو کالبد شکافی کنه. و ما از شخصیت حرف میزنیم، نسل بعد فکر میکنه ما داریم از شخص حرف میزنیم. میگه تا کی میخواین هی از مطهری و بهشتی و چه و چه و چه صحبت بکنید؟ ما از اشخاص صحبت نمیکنیم، ما از شخصیت صحبت میکنیم، او از شخص میشنوه. برای ما این شهدا و مجاهدین و این علما و متفکرین کلیشه نبودن، حتی یک دست و هم اندازه نبودن، انسانهای متحول بودن، زنده بودن، حتی متفاوت با هم بودن. یه تعبیری من یه وقتی از مرحوم شهید بهشتی شنیدم، خوندم جایی راجع به دکتر شریعتی، ازش پرسیدم که آقا نظر شما راجع به شریعتی چیه؟ ایشان هم اول انقلاب گفتن که من به یه همچین سوالاتی جواب نمیدم، برای که از کدام شریعتی سوال میکنی؟ ایشون بعد گفتش که یه وقتی اگه از من بپرسید راجع به هر کسی دیگری، اگه از من بپرسید راجع به مارکس، من میگم از کدام مارکس صحبت میکنی؟ مارکس 25 ساله یه چیز میگه، یه چیز گفته، مارکس 40 ساله یه چیز گفته، مارکس در اواخر عمرش حرفای دیگه‌ای زده. آقای بهشتی انسانیست با این حد از تحول خودش و معترف به تحول و مسائل رو زنده میدید و کالبد شکافی میکرد. در تمام بحث‌های بهشتی با یکی از طرف دشمن همیشه ایشون متهم شده بود به اینکه تئوریسین فالانجیسم و فاشیسم و از این حرفا، یادتونه دیگه دهه اول انقلاب روزنامه‌ها و اینا تقریبا هر روز یک تیتری علیه بهشتی داشتن، یه خبری، شایعه‌ای، فوشی، چیزی داشتن. متهم میشد به اینکه این تئوریسین راست افراطی، ایدئولوژی نمی‌دونم ارتجاع، از این حرفا که میشدن میدادن راجع بهش. کسی که آثارشو میخونه، حرفاشو گوش میکنه، اونایی که به خصوص از نزدیک باش مشهور بودن، از اونا ما شنیدیم، آثارش هم دیدیم، به شدت این آدم منعطفه، به شدت منطقیست و منصفه. و راجع به خود اینا هم وقتی کسی حرف میزنه بدانه که نسل بعد، بدانه اینا انسان‌های متحول و زنده و حتی متفاوت با هم بودن. اینا به نظر بعضی ها ممکنه کلیشه‌های رسمی یا مجسمه‌های سنگی به نظر بیان، اما که اینه همشون عین همان، تکرار همان، کپی هم دیگه هستن. در حالی که شهدا، حتی شهدایی که زیر یک سقف مثل حزب شهید شدن، هم متحول بودن هم متفاوت بودن با هم. من فقط یه مثال بزنم، فقط به عنوان نمونه، تفاوت تیپ آقای بهشتی رو با تیپ محمد منتظری مثلا مقایسه بکنید. نسل جدید باید بدونه که درسته که همه شهدا قربانیان تروریسم بودن و سمبل جهاد اسلامی و تاریخی، جهاد علمی و عملی بودن، ولی یک دست نبودن، متنوع و متفاوت بودن، کلیشه‌ای در کار نبود، هیچ طبقه بندی رسمی و اداری نبود. امروز گاهی بحثا رسمی میشه، امروز کلیشه‌ای میشه، بعد از گذشت دو دهه و سه دهه و یک قرن همه تاریخ اینجوری بوده. در زمان خودش تاریخ زنده است، بعد از خودش کلیشه میشه. اگر کسی میخواد این مفاهیم رو همونطور که زنده بودن به نسل بعد منتقل کنه، باید کلیشه ها رو بشکنه و زندگی رو از درون این مفاهیم و این شخصیت ها بیرون بیاره، همونطور که بودن. یک روح مشترک در کالبد همه این شهدات جریان داشت و اون روح فداکاری مطلق بود، فداکاری برای حق، برای خدا، بدون هیچ پیش شرط، و اینکه نباید برای جهاد و شهادت منتظر دیگران موند و همه اگر بنشینند من باید برخیزم، برخلاف اون شعاری که یه دیتو انقلاب میدادن، که شعار میدادند که تو اگر بنشینی، او اگر بنشیند، چه کسی برخیزد؟ شهدا و مجاهدین جواب دادن که همه هم اگر بنشینند من یکی برمیخیزم، من به دیگران کاری ندارم، من در هر حال برمیخیزم حتی اگر تو بنشینی و او بنشینه. این روح مشترک در همه شهدا و علما و مجاهدین بوده است. اما ما یک تنوع شخصی و شخصیتی داشتیم بین اینا، که این برای خود ما هم که نسل انقلاب بودیم و از پایین به بالا امثال شهید بهشتی و دیگران رو نگاه میکردیم، برای خود ما هم این قضیه خیلی جالب بود. من یک توضیح مختصر اینجا فقط بدم و عبور کنم برم سراغ اون نظریه شهید بهشتی که میخواستم عرض بکنم، چون اسم شهید بهشتی و محمد منتظری رو آوردم. فقط یه توضیح بدم، تفاوت دو تیپ تو انقلاب که گاهی هم ممکن بود در همه چیز تفاهم مطلق نداشته باشن، اما نهایتاً به هم میرسن و خونشون یه جا زیر یه سقف میریزه، برای که علل اصول تو راه اسلام و امام و انقلاب بودن. تیپ بهشتی، تیپ شهید بهشتی، تجسم نظم، عقلانیت، واقع بینی، یه اصولگرای منطقی، یه آدمی که با ایده فرهنگی اومده تو عرصه سیاست، گره ها رو عملگرایانه و متفکرانه باز میکنه، برای رفع موانع برنامه میریزه، بسیاری خطرهای غیر ضروری رو دور میزنه برای که هیچ ضرورتی نداره به استقبال اون خطر رفتن. از اون طرف تیپ کسی مثل محمد منتظری، یه چریک روحانی آمیزه شیدائی و آرمانگرایی، اصولگراهای خونگرمی که آمدن میرفتن به دل خطر، بلکه دنبال خطر میگشتن، بدون چانه زنی داد میزدن و نظم عادی تو زندگیشون نبود، همه نظم ها رو حذف میکردن، دنبال خطر میگشتن ولو ضروری نباشه، و برای خودشون دشمن تراشی میکردن. یکی از دوستانی که با شهید محمد منتظری مشهور بود میگفت این آدم اینقدر گرم مزاج و خونگرم و آتشی بود که حتی گاهی غذا یا داروی میخورد که همون 4-5 ساعتی هم که میخوابه نخوابه، بیدار باشه و کار کنه. و گفته بود من هر وقت میخوابم بیدار میشم میبینم دشمن چند قدم اومده جلوتر، نباید بخوابیم و باید جلو اینا وایستیم. خب یا آدم های اینجوری هن. احساس مسئولیت جهانی میکرد، همون قبل از انقلاب گروه های سیاسی چریکی در از افغانستان و پاکستان تا سوریه و لبنان داشت، نمانده یه تیپی از بچه‌های انقلاب اینا بودن، اینجوری بودن. من فقط به عنوان مثال اسمش آوردم. یه تیپ اینجوری داشتیم که مسئولیت جهانی برای خودشون تعریف کرده بودن و شاید اولین پیش از موقع، حتی اولین فریادهای صریح علیه لیبرالیستا، علیه ناسیونالیستا، علیه کمونیست‌ها، علیه تروریست‌های منافقین رو اینا این تیپ سر داد. آدمای ساده زیست، مجاهد، شهادت طلب، و با این اعتقاد که در سراسر جهان باید با امپریالیسم و استعمار درگیر بشیم باید بریم تو قلمرو دشمن با او بجنگیم و نباید بگذاریم او بیاد داخل خانه ما با ما بجنگه و جبهه نبرد رو نذاریم او انتخاب کنه و بر ما تحمیل بکنه. و یادمه که استناد میکرد به جمله امام علی علیه السلام که فرمود ملتی که بخوابد مجبور میشه در عمق خانه اش با دشمن بجنگد. با همین تفکر همون زمانم نیروهایی رو برد به فلسطین و جبهه فلسطین و اینها. شهید بهشتی یه تیپ دیگری بود، با همین اصول و اهداف اما تیپ دیگری. بهشتی یک متفکر و نظریه پرداز مجتهد نوگرا و در این حال اصولگرا، دقیق مخالف با تأویل گرایی های انحرافی و سازش ناپذیر. بهشتی شریک مسلح نبود ولی فرمانده یک جبهه بسیار بزرگتر از جنگ چریکی و مسلحانه بود. یک جبهه عظیم فکری تاریخی رو رهبری و مدیریت کرد و بقای ارزش‌های انقلابی در این کشور به مقدار زیادی محصول هوشیاری و مقاومت بهشتی است که زیر فشار جنگ روانی و فحش‌ها و اینا حرفاش رو و اصولش رو پس نگرفت تا کشته شد. و به شما بگم گاهی استقبال از گلوله آسان‌تره از استقبال از فحش. آقای بهشتی شهادتش، امام وقتی ایشون شهید شد امام گفتن که بهشتی مظلومیتش برای من دردناکتر از شهادتشه، یعنی ترور شخصیتش سخت‌تر بود از ترور خود او، ترور جسم او. به یاد بیارید سالای 59 و 58 رو که هر روز مقاله و تیتر و خبر علیه بهشتی منتشر می‌شد، هم به عنوان یک متفکر سیاسی برجسته انقلاب، هم به عنوان رهبر حزب که اون موقع جریان اصولگرایی رو حزب رهبری و نمایندگی می‌کرد. و از بین همه رجال انقلاب که آدمای مهمی بودن، هدف اصلی بهشتی بود. به هیچ کس دیگه اینقدر حمله نمی‌شد و من همیشه فکر می‌کردم برای چی، چه خصوصیتی در ایشونه که تمام فحشا رو به این میدن. دوران رسیده بود که واقعا دفاع از بهشتی سخت شده بود. بسیاری از نیروهای انقلاب هم حاضر نبودن از آقای بهشتی دفاع کنن و معتقد بودن که نمیشه دفاع کرد. ایشون رو به عنوان رهبر حزب انحصار طلب و نمیدونم خشونت پرست و تئوریسین فاشیست ها و ایدئولوگ ارتجاع و از این حرفا میگفتن، همین گروهای منافق و گروهای لیبرال و اینا. در حالی بود که بهشتی تو جریان‌های قشری مذهبی متهم بود به روشنفکری. یعنی بهشتی واقعا متفکر معاصر بود، فقط متفکر نبود، معاصر هم بود. ما متفکر غیر معاصر زیاد داریم، متفکر غیر معاصر زیاد داریم، معاصر غیر متفکر هم زیاد داریم، متفکر معاصر کم داریم، همین الان هم کم داریم. درسته میگیم ایران پر از بهشتیه، از جهاتی همینطوره، اما از جهات تفکر و خصوصیات بهشتی ایران پر از بهشتی نیست. ما تو ایران بهشتی نداریم، نداشتیم، کم داشتیم و ایران پر از بهشتی نیست. ما مشکل کمبود و فقدان امثال بهشتی رو همین الان هم داریم. ذهن منسجم، یا آدمی که قدرت اجتهاد داره، در بعضی سطوح حتما یک نظریه پردازه، اما برخلاف اکثر نظریه پردازها که منزوین واقع بین نیستن، فقط آرزو میکنن، مایوس میشن، منزوی میشن، این آدم علاوه بر اینکه نظریه پردازه عملگرا هم بود، عملگرا بود، ذهن منسجم داشت، قدرت مدیریت و فرماندهی، توان سیاست گذاری، ادب گفتگو، قدرت مناظره، مناظره منطقی و اخلاقی با مخالف بدون هیچ ترس و انفعال، توصیه‌های عملی غیر انتزاعی. یه متفکر دینیه که به جای آرزو فکر میکرد و به جای حسرت خوردن عمل میکرد. قدرت طراحی و بنیانگذاری داشت، کلیباف نبود. خیلی ها به اسم نظریه پردازی کلیبافی میکنن، حرفای تکراری میزنن، حرفای کلی کلیدی دارن که به همه قفلا میخوره اما هیچ قفلی رو باز نمیکنه. این اسمش نظریه پردازی نیست. بهشتی نظریه پردازی میکرد در عرصه اقتصاد و حقوق و سیاست، کلید مشخص برای قفلهای مشخص. این نظریه پرداز. آدمی که کلیباف نبود اما سیستم ساز بود و تو تدوین قانون اساسی قدرت رو نشون داد، تو اداره شورای انقلاب در حضور بزرگان انقلاب، در حضور مطهری، در حضور دیگران و دیگران، در حضور رهبران جریان‌های دیگه‌ای مثل مهندس بازرگان، در حضور مرحوم آقای طالقانی، در حضور همه اینا آقای بهشتی عملا شورای انقلاب رو اداره میکرد. این اینا چیزایی نبود اعتباری و بخشنامه‌ای باشه، یه قدرته. قدرت یه امر اعتباری نیست، قدرت یک امر حقیقی است. قدرت‌های اعتباری هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنن، فقط قدرت نمایی می‌کنن. او قدرت حقیقی است که مشکلات رو حل می‌کنه. و همینطور ایشون در مدیریت حزب، تو کادرسازی و تفکر حزبی، این که امام گفت ایشون یه ملت بود، به تنهایی ملت بود، اینجوریه. ما گاهی یه نفرهایی داریم، یه نفری، یه نفرهایی داریم که کار همه نهادهای فرهنگی و سیاسی رسمی حکومت رو میکنن. نهادهای فرهنگی رسمی داریم با میلیون، صدها میلیون بودجه، هزاران کارمند رسمی، هی کارت میزنن، کارت ورود، کارت خروج، حقوق میگیرن، میان میرن، همشون هم آدمای خوبی هن. اما هیچ کاری نمیکنن. یه مرتبه یه نفرهایی پیدا میشن و بنبست‌های تاریخی رو میشکنن. اون یه نفرا یک ملتن برای همه ملت. اون یه نفرا آدمای برگزیده‌ای هستن. ارزش دیگر بهشتی این بود که در برابر سیل فحش و جرم‌سازی از خودش دفاع نمیکرد، از فحش خوردن نمیترسید، وقت و سرمایه صرف دفاع از خودش نمیکرد، تمام انرژیشو صرف دفاع از اسلام و انقلاب و حقوق مردم میکرد و میگفت ما وقت اضافی برای دفاع از خودمون و کارهای شخصی نداریم، ما وقت کم میاریم برای دفاع از حقوق مردم. قدرت نهادسازی این آدم، یه نهادایی همون اول انقلاب ساخته شده، 27 سال دیگه ما دست توش نبردیم برای که بلد نیستیم. یه آدمایی داشتیم اون اول انقلاب، انسانهای برجسته و فوق‌العاده، یه بنیانهایی رو گذاشتن، همینطور ما 27 سال سرمون انداختیم پایین، داریم میریم جلو، در حالی که خود اونا اگر بودن تا حالا 10 بار دستکاریش میکردن، تا حالا 100 بار تغییرش میدادن. منتها هم جرأت تغییر، هم قدرت تغییر، هم دانش تغییر، هم تقوای تغییر لازمه و مشکل داریم ما. به این دلیل میگم ایران پر از بهشتی نیست. بهشتی یک آدم ایستا نبود، تفکر محافظه‌کارانه برای صرفاً تداوم وضع موجود نداشت، دنبال مدام دنبال تحول و تکامل بوده. با غلبه بوروکراسی بر عدالت و رکود و حاکمیت رکود بر دادگستری مخالف بود و مبارزه میکرد. درسته که تو حکومت بود، اما حکومتی نبود، یه عنصر عدالت خواه و تحول خواه بود، اصولگرا بود اما نواندیش، شریعت خواه بود اما نه قشری و منجمد و سطحی. ما نیامدیم حکومت کنیم تا حکومت کرده باشیم. تغییر حاکمان کافی نیست، تغییر حکومت هم لازم است. اگر حاکمان تغییر کنن ولی حکومت تغییر نکنه، آدمای خوبی هستیم ما، اما کارهای خوبی معلوم نیست بکنیم. دو تا تعبیر ازشونه که من اینا رو دو تا تعبیر کلیدی میدونم و توصیه میکنم به همه مسئولین در حکومت که به این دو تا تعبیر بهشتی دقت کنن، دوباره راجبش بیاندیشن. یکی این ما نیامدیم حکومت کنیم تا حکومت کرده باشیم، و تغییر حاکمان کافی نیست، تغییر حکومت هم لازم است. و یکی این جمله بهشتی است که میگه راجب اسلام، میگه اسلام در آغاز یک انقلاب بود و باید همواره یک آیین انقلابی بماند. اسلام در آغاز یک انقلاب بود و باید همیشه یک انقلاب بماند. دین نباید تبدیل بشه به توجیهگر وضع موجود، توجیهگر خطاهای ما. دین موتور اصلاح و تغییر و تکامله. دین ایده انقلابه. هر تفسیر غیر انقلابی از دین خارج شدن از مسیر شریعته و تحریف دینه. این دوتا جمله بهشتی رو من مجددا خواهش میکنم که نخبگان و متفکران دانشگاه و حوزه و همه بهش توجه کنید. اینا دوتا فقط جمله نیست، دوتا روش برای حکومته، اینا دوتا استراتژی برای پیشبرد اهداف و دو روش برای فهم اسلامه. و جالبه که گروه های تروریستی با شعار ضد ارتجاعی و ضد فاشیستی، اما به روش فاشیستی و تروریستی، اتفاقا نمیام هیچ آخوند قشری مرتجع اهل دنیای رو ترور نکردن، یک راست آمدن سراغ بهشتی و مطهری و امثال اینا، آخوندهای روشنفکر آزاد اندیش رو زدند، برای که اینا معتقد بودند که ما طرفدار تکامل دائمی هستیم اما در چارچوب اسلام و در چارچوب اصول. آقای بهشتی یه جایی تعبیر میکنه که دستگاه قضایی اگر شکست بخوره در اجراع عدالت اسلامی ما شکست خوردیم. ما باید مانور خودمون رو تو دستگاه قضایی بدیم. اگر عدالت همه جای دیگه متشابه باشه، تو دستگاه قضایی متشابه نیست. و میگفت که اینجا جای مسامحه و امروز و فردا کردن نیست. دادگستری اداره‌ای در کنار بقیه اداره‌های حکومتی نیست که بشه با حقوق مردم و حقوق مظلوم بازی کرد. اگر با عدالت، با حقوق مردم و حدود الهی شوخی کنیم، عواقب بسیار سنگین و خطرناکی برای ما خواهد داشت. البته بعد از بهشتی اصلاحات و اقدامات بزرگی تو دستگاه قضایی شده و الان هم داره میشه. من اینو کاملا قبول دارم. ولی چون هدف خیلی بزرگه، همه این کارا کوچک به نظر میاد. در برابر اون هدف که هدف بسیار بزرگی است. و اما بخش آخر عرایضم در باب اشاره به نظریه اقتصادی ایشون در یکی از عرصه‌های اقتصاد. شهید بهشتی آدم سیاسی عوامی نبود. آیت الله بهشتی در عرصه‌های مختلف به عنوان یک متفکر اسلامی نظریه پردازی کرده که هنوز بعضی نظریات بهشتی متاسفانه تو حوزه گام دوم برای او برداشته نشده. یعنی همون قدمی که بهشتی برداشته، قدم دوم دیگه کسی نیامده برداره تو بعضی از عرصه‌ها، نه تو همه عرصه‌ها. ایشون در این آدم در حقوق و قضاوت، در فلسفه سیاسی، در علوم سیاسی، در فلسفه دین، تو کلام، تو تفسیر، در فقه، در اقتصاد، همه اینجاها آمده تئوری پردازی کرده، حرفای نو زده، اجتهاد کرده. بحث اقتصاد قبلا تو حکمت عملی قدما، مثلا تو بحث تدبیر منزل یا سیاست مدن، خب یه جاهایی ازش بحث شده. منتهی بحث تجربی، اون چه که اصطلاحا به نام علم اقتصاد جدید تدوین شده از قرن 17 و 18 به بعد در اروپا، خب یک جریانی است. یه جریانی از فیزیوکرات ها و سوداگران اینا شروع شده، از نظریه پردازهای مثل آدام اسمیت، بحث های مالتوس، مکتب کلاسیک، مکتب ریکاردو، چپی های تحت تأثیرش از مارکس تا لنین، یا راست های سرمایداری از استوارت میل تا مارشال تا حلقه اقتصاد نوکلاسیک، بعد حلقه افکار کینز، بعد مکتب شیکاگو، بعد امثال فردریش فون هایک و دیگرانی. یک سنت نظریه پردازی در غرب به وجود آمده در باب اقتصاد. چپ و راست یه مشترکات ماتریالیستی و مادی و سکولاریستی همشون دارن که درست برخلاف انسانشناسی توحیدی و دینی، یه انسانشناسی مادی و تعریف حیوانی از انسان ارائه میدن، بعد شروع میکنن به نظریه پردازی. هر کدوم هم یک سری آمار و منحنی ها و فرمولای ریاضی رو کمک میگیرن برای تئوری های غیر علمی خودشون، تئوری های ایدئولوژیک خودشون. در واقع ما چیزی به نام علم اقتصاد محض نداریم. ما چند تا مکتب اقتصادی، چند تا ایدئولوژی اقتصادی داریم در غرب، چپ بعضیاشون، بعضی هم راست. این چیزیست که وجود داره. ما باید اینا رو بدانیم. اگر میخواییم اقتصاد مدرن اسلامی داشته باشیم، اینا رو باید بدانیم. اما اینها رو نباید تقلید بکنیم. ما باید تولید بکنیم. ما باید به این نظریات رو بدانیم، ندانسته رد نکنیم، بدانیم ولی به اونها حاشیه های عالمانه بزنیم. تسلیم نباشیم، مقلد و مترجم نباشیم. مثل میمون تقلید کردن از اونها، کپی برداری از روی ترجمه، اینا هنری نیست، اینا روشنفکری نیست. یه تعبیری دارن بعضی از روشنفکرهای دینی ما قبل از انقلاب، تعبیر قشنگیه، میگه این که روشنفکر صرفا مترجم مفاهیم غربی یا شرق، مفاهیم چپ و راست باشه، این روشنفکری نیست، این کار رو میمونا هم بلدن. این تقلیده. روشنفکر کسیست که بتونه حرف تازه بزنه و قدرت انتقاد داشته باشه. کجا اینا رو دارن؟ اینا یک سری مترجم و مقلدن. آیت الله بهشتی به عنوان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، یک تئوریسین برجسته تو ساختار اقتصادی بعد از انقلاب، دیدگاه‌هایی داره که متاسفانه هنوزم بحث نمیشه، نه تو دانشگاه نه تو حوزه بحث نمیشه. من نمیخوام بگم بحث‌های آقای بهشتی کافی است. من نمیخوام بگم که بهشتی حرف آخر رو زده. بهشتی یکی از شروع‌های خوب در مسیر اقتصاد اسلامی است. یکی از نقاط شروع در شروع تفکر اسلامی در باب اقتصاد مدرن، اقتصاد جدید. بعد از شهید محمد باقر صدر و شهید مطهری، کسی مثل شهید بهشتی اینا رو باید جزء پدران این علم و تفکر جدید که باید ما به شدت بهش در دوره نظام سازی احتیاج داریم دانست.
ولی اینا شروع حرکت نخط پایان. مسئله جرأت آغاز به تفکر است. و عرض دوباره میکنم، چیزی به نام علم محض اقتصاد نداریم. تمام علوم انسانی اینجوری هست. علوم انسانی محض نیستن. علوم انسانی ایدئولوژی های مختلف، مکاتب مختلفی هست که ادعاهای ایدئولوژیک و غیر علمی خودشون رو با یک سری گزاره های تجربی و عقلی مخلوط کردن. ما گزاره های تجربی محض، گزاره های عقلی محض، مستدلات عقلیه یا اونهایی که بنیه استدلال عقلی دارن، اونها رو ما میپذیریم، اونها رو ما سکولار نمیدونیم. اما اینا فرق دارن با بسیاری از اونچه که تحت عنوان علوم انسانی یا علوم اجتماعی یا اقتصاد مطرح شده در دنیا. و دوباره این عبارت ایشون رو فقط تکرار بکنم که ایشون با همین مفاهیم یک نقش عمده‌ای تو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد. من خواهش میکنم قانون اساسی رو، مقدمه قانون اساسی رو، بخش به خصوص اقتصادی قانون اساسی رو یک بار بخونی، یه رسانه های ما یه بار به بحث بگذارم، اینا ببینید چه مفاهیمیه. آقای بهشتی در تدوین این مسائل تقریبا نقش اول رو داشته و بعد از اینا این تعابیر ایشون اصلا. ایشون با آمادگی سالها و سابقه تفکر ممتد در خصوص مبانی ساختارهای اسلامی و نظام سازی و جامعه پردازی دینی، بحثایی داره هم علمی اقتصادی هم فقهی حقوقی تو تبیین تئوریک اصول اقتصادی قانون اساسی به خصوص اصل 43. این عبارتش رو باید به یاد بیارید که اسلام شناسی بهشتی اسلام شناسی انقلابی است. عبارتش اینه، میگه اسلام در آغاز یک انقلاب بود و باید همواره یک انقلاب بماند، یک آیین انقلابی و تغییر دهنده. معنیش اینه که ما تفسیر ایستا یا ارتجاعی، تفسیر مردابی از اسلام قبول نداریم. فقه اسلام برای متوقف و منجمد کردن ساختارها نیست. جهت کلی احکام اسلام انقلابی و استکمالی است. اینا حرفای آقای بهشتی، اینا مفاهیم آقای بهشتی. میگه حالا ببینید، من اینم توجه بدم به دوستان، این سبک تعبیرها رو همه قبول ندارن. بعضی از فقهای بزرگوار این سبک رو قبول ندارن، اصلا گاهی متوجهش ممکن نباشن. یکی از آقایون صاحب فتوا میفرمودن، یک گردهی داشتیم خدمتشون، میفرمودن که این که مطهری گفته که اسلام روحی دارد، هسته‌ای دارد و پوسته‌ای، روحی دارد و جسمی، و یا بهشتی میگه که شریعت غایت داره، هدف داره، وقتی شما میخوای فتوا بدی باید احکام رو در به سمت اهداف به احکام برسی، یعنی احکام اسلام باید در راستای اهداف اسلام باشن. غایت داره اسلام، روح داره اسلام. فقه فقط بند مصوبات پراکنده مثل آجرهای پراکنده و جدا از هم که رو زمین چیده باشن نیست. اسلام یک معماری است، یک ساختمانه. این مساله باید درست در کنار هم قرار بگیرن، درست چیده بشن، و بنابراین حتما شریعت روح داره. خدمت یکی از آقایون بوده، میفهمودن من نمیفهمم روح موه و اینا، من نمیفهمم چیه روح اسلام، چیه جهت شریعت، قایت احکام. ما این حرفا رو نمیفهمیم، ما نوکر لسان دلیلیم. بهشون عرض کردم اتفاقا شما نوکر لسان دلیل نیستید، یعنی اتفاقا اگر شما دنبال لسان دلیل باشید در آیات و احادیث و شریعت رو محدود نکنید در به تعبیر امام رضوان الله علیه در یک صدم احکام شرع، اون وقت خواهید دید که لسان دلیل ادله شرع به شما میگه که هدف از شریعت چیه. خود قرآن میگه انبیا آمدن یک برای تهذیب نفس، دو برای تعلیم کتاب و حکمت، سه برای اقامه قسط. این قرآن داره میگه شریعت هدف داره. بنابراین تمام احکام اسلام از طهارت نجاستش تا خمس و زکاتش تا احکام حکومتیش همه باید تو همین چارچوب و در همین راستا باید باشن. من قبول دارم که از این عبارت که هم آقای مطهری داره هم آقای بهشتی، که آقای مطهری میگه که عدالت در سلسله طولی علل احکام است، یعنی همه احکام شریعت به سمت عدالت هدف گیری شدن، از این تعابیر کسانی سوء استفاده کردن برای تحریف شریعت، اینو من قبول دارم. برای اینکه به اسم اینکه ما دنبال روح دینیم، احکام شرع و جسم دین رو پاره پاره میکنن. جریانایی که تحت عنوان نو اندیشی و اینا بودن الان هم هستن، اینا رو من قبول دارم. کسانی از این عبارت سوء استفاده کردن و خواهند کرد، میخوان بگن آقا شروع کنن بعضی از مسلمات شریعت رو تحت عنوانی که با روح شرع نمیخونه، با عدالت نمیخونه، با آزادی نمیخونه، با کرامت انسان نمیخونه، یکی یکی احکامو بذارن کنار. ما اونا رو عرض میکنم. من دارم از کسی مثل بهشتی و مطهری اینا صحبت میکنم که اونا جزء این تیپ آدما نبودن، بلکه به دست این تیپ آدما کشته شدن. اینا هم اینو میگن مطابق با تعبیر دیگری، اون تعبیر رو درست بفهمیم. آقای بهشتی تقریبا 7 بعد اصلی تو یکی از بحثاش تو محور اقتصاد میشموره که اینا میگه روح اقتصاد اسلامی است. چون فرصت دیگه آقا پیش نمیاد. ما سالی یک بار تو این مملکت از بهشتی حرف میزنن، سالی یک بار از بهشتی حرف میزنن، اونم هر سال همون حرفایی که سال قبل زدن نمیگیم دوباره. ما بهشتی شناسی ما بحث ما نه آقای بهشتی نه مطهری و نه دیگران، اینا هم بندگانی بودن از بندگان صالح خدا و رفتن، و ما باید بدونیم که چه خطی رو چه جبهه‌ای رو اونا باز کردن، اصلا برای چی کشته شدن. ما آدمایی داشتیم ملاتر از مطهری و بهشتی و کشته نشدن، برای چی اونا رو ترور نکردن؟ ما آدمایی داشتیم از بهشتی و مطهری فقیه‌تر، از اینا فیلسوف‌تر، از اینا اصولدان‌تر، از اینا سیاسی‌تر، اونا رو نکشتن، در دسترسشون هم بودن. حالا غیر از بزرگانی که در دسترس اینا بودن ترور هم شدن و خداوند اونها رو حفظ کرد برای امروز و برای چنین روزهایی، ایشون میگه 7 بعد رو میشموره که میگه اینها از جمله 7 هدف بنیادین در اقتصاد اسلامی، و میگه تو قانون اساسی ما اینا رو آوردیم و باید جمهوری اسلامی در این مسیر حرکت کنه. 1 بعد مبارزه با فقر، یعنی نیازهای اساسی هر فردی در پرتو کار خلاق خودش و ارزش افزوده ای که او به عنوان یک شهروند تو جامعه تولید میکنه تأمین بشه. نه به این معنا که دولت بیاد هر روز سهمیه غذای روزانه دولتی بده به مردم، یا هر سال بیاد لباس در خونه ها توزیع بکنه، نه به این معنا، بلکه به این معنا که سیستم رو به سمتی طراحی کنه و پیش ببره که مردم شهروندان بتونن ارزش افزوده تولید کنن و با کار خلاق خودشون با فقر مبارزه بکنن و به رفاه نسبی برسن از طریق اشتغال مولد و کار مثبت. اصل دوم میگه تمام وقت نبودن کار، باید بخشی از وقت هر کسی آزاد باشه تا همه یه فرصت حداقلی برای رشد انسانی و خودسازی و تعالی معنوی خودشون داشته باشن. باید جوری باشیم ما که همه ما ساعتی برای تفکر، برای تأمل معنوی، برای خلوت توأم با آرامش داشته باشیم. اگر کسی مجبور باشه دو شیفته و سه شیفته کار بکنه، اون تعبیری که در روایات آمده که یه ساعتی رو قرار بدید برای خلوت و عبادت، یه ساعتی رو قرار بدید برای لذت و تفریح مشروع با خانوادتون، یه ساعتی رو قرار بدید، یه بخشی رو قرار بدید برای کار و معاش، این تقسیم بندی که پیغمبر اکرم گفته قابل تحقق نخواهد بود. یه عده‌ای هستن تمام 24 ساعت زندگیشون مشغول تفریح و عیاشی هستن، یه عده‌ای هم مجبور تمام بخش‌هاشو کار کنه فقط. خب ما باید به سمتی بریم که این دوتا به تعدیل برسن، نقطه تعادل. ما نه او رو قبول داریم نه ای رو قبول داریم. همه باید کار کنن و همه باید فرصت آزادی هم داشته باشن در کنار کار برای که به رشد معنوی و فکریشون برسن. آدم‌ها همه اجباراً نباید تمام وقتشون صرف کار و تأمین معاش بشه، و تو روایت هم که میگه 24 ساعت رو باید تقسیم کرد به این سمت، برای کار فرهنگی وقت داشته باشی، برای کار عبادی، برای همونی که دین برای او آمده، دین برای تعلیم کتاب و حکمت و تهذیب نفس آمده. خب ما باید فرصتی داشته باشیم که صرف این کارا بکنیم. یه عده بیکار مدام در حال تفریح، یه عده مدام کار بکنه، فرصتی که یه صفحه کتاب بخونه، به یه مجلس جلسه دینی بره، یک جلسه علمی شرکت کنه، حتی اخبار سیاسی رو گوش کنه، حالش یا فرصتش رو نداشته باشه. اینا غلطه، چون انسان اقتصاد کار مهمه، اقتصاد مهمه، اما انسان نه ماشین نه خر عصاریه. انسان باید فرصت تفکر معنوی داشته باشه. البته ملت ما متاسفانه الان مشکلش مشکل پرکاری نیست، ملت ما مشکلش مشکل تنبلی و کمکاری است. اینو با کمال تأسف باید گفت، ملت ایران یه ملت پرکار نیست متاسفانه. ما جزء ملت‌های طبقه بندی میشیم که عاشق تعطیلاتیم، همه دنبال فرار از کاریم، برخلاف بعضی ملت‌ها که اونا در کار افراط کردن. اونم غلطه، اینم غلطه. فرهنگ کار تو جامعه ما متاسفانه ضعیفه، ولی ما طبقات پرکاری هم داریم که اینا اوقات فراغت برای کار فرهنگی و معنوی ندارن. اصل سوم،
اعتدال در مصرف، یعنی مبارزه هم فرهنگی بکنیم با اسراف و مصرف زدگی، هم مبارزه قانونی بکنیم، برای که اقتصاد اسرافی اقتصاد تخریبی است. اسراف در حکومت و اسراف در بخش خصوصی. باز جامعه ما متاسفانه یکی از پرمصرفترین جوامع دنیاست طبق آمار رسمی، یعنی تو به خصوص یعنی تو مصرف سوخت، مصرف انرژی، ما از پر جمعیت ترین کشورهای دنیا مثل چین و هند بیشتر مصرف میکنیم و از بسیاری کشورهای غربی، برای که اینجا ارزون تره و بیشتره. جامعه ما متاسفانه جزء جوامع کم تولید و پر مصرف طبقه بندی شده. بعضی طبقات متوسط به بالا تو جامعه ما هستن، البته اینا جزء اسرافگرترین و عیاشترین طبقاتن تو دنیا، مسابقه مصرف و اشرافیگری. ولی تو مقایسه هایی که در مورد سطح زندگی و نوع مصرف مثلا یونسکو کرده، معیارهایی که داده تو کشورهای مختلف، ملت ایران جزء ملت‌های تجملگرا و اهل اسراف در دنیا طبقه بندی شده که عقل اقتصادی و عقل معاش در زندگی خانواده‌ها کمه، یعنی نمی‌دونیم پول رو کجا و چطور باید مصرف کنیم. نیازهای اساسیمون رو زمین میمونه، نیازهای ثانوی و کاذب تأمین میشه. این یکی از مشکلات ماست. اصل چهارم یا هدف چهارم، آزادی انسان از اقتصاد یا در رابطه با اقتصاد. اگه تعبیر بخوام تعبیر بهتری بکنم که آقای بهشتی هم این تعبیر رو داره، میگه که باید جهتگیری اقتصاد کشور طوری باشد که به جای اون که انسان تعریف اقتصادی داشته باشد، اقتصاد تعریف انسانی داشته باشه. و خواهش میکنم به عبارات دقت کنید، چون تو اسلام انسان نیاز اقتصادی داره، حقوق اقتصادی داره، اما ماهیت اقتصادی نداره. انسان ماهیت الهی داره، یه موجود معنویه، نه یک موجود اقتصادی و طبیعی. انسان رو حیوان اقتصادی ما تعریف نمی کنیم. نظام سرمایه‌داری غرب و نظام کمونیستی شرق هر دوشون انسان رو وقتی تعریف میکنن میگن انسان حیوان اقتصادی است، هر دوشون ها، منتها راه حل هاشون با هم فرق میکنه، ولی انسان شناسیشون یکیه. هر کدوم انسان رو اینجوری تعریف میکنن، انسان برده اقتصاد. یکی میگه انسان برده اقتصاد دولتی، یکی میگه انسان برده اقتصاد سرمایه‌داری، در حالی که در اسلام و اقتصاد در منظر اسلام اینه، انسان نه باید نه برده سرمایه‌دار باشه و نه برده دولت. انسان باید بنده خدا باشد، انسان باید آزاد باشه، انسان در خدمت اقتصاد نباید باشه. اقتصاد اسلام یعنی انسان آزاد از بردگی اقتصادی، اقتصاد در خدمت انسان، نه انسان در خدمت اقتصاد. این یکی از اهداف اقتصاد اسلامی تو قانون اساسی هم آمده که دلار معیار انسانیت نیست. دیکتاتوری پول و سرمایه، چه از نوع چپش چه از نوع راستش، چه سرمایه‌داری دولتی چه سرمایه‌داری خصوصی، مردود است. بلکه سرمایه و پول در خدمت رشد، در خدمت ارتقاء انسان‌ها و در خدمت عدالت. هدف پنجم، استقلال اقتصادی، اقتصاد مستقل. اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مستقله، اما اقتصاد مستقل به معنای اقتصاد منزوی نیست. اینو دقت کنید، تا میگی استقلال اقتصادی ادم میگن بله میخواین پنجره و دراتون رو به روی جهان ببندید و دیگه نه وارداتی نه صادراتی نه مراوده، این نیست. استقلال اقتصادی یعنی عزت اقتصادی، یعنی که تو برده اقتصاد سرمایه‌داری غرب نباشی. اقتصاد مستقل به معنای اقتصاد منزوی نیست، به مفهوم عدم وابستگی است. ما رعیت دیگران نباید باشیم. اصل ششم، اصل پیشرفت اقتصادی و تکامل در تولید و توزیع و صنایع و فنون کشاورزی و صنعتی. جامعه اسلامی یک جامعه پویا و رو به جلو باید باشه. رکود و توقف یا عقبگرد خطرناکه. بعضیا فکر نکنن جامعه دینی جامعه پاک اما راکده، یه جامعه خوب در بسته محفوظ که تکون نخوره از جاش. جامعه خوب یک جامعه پاک اما ساکن و راکد نیست. خوبی رو باید در عین تحول و پیشرفت فهمید و تعریف کرد. و اصل هفتم، مبارزه با ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و غارتگران مردم که اجرای بارزترین شق در فهرست اجرای عدالت اقتصادی است، به خصوص مبارزه با فساد سازمان یافته و مافیاهای اقتصادی، چه در دولت و حکومت و چه در بخش خصوصی. حالا دوستان اون 9 بند اصل 43 رو در قانون اساسی و اصل 49 قانون اساسی رو بریم ببینیم، همین استدلال ها و برداشت از اقتصاد اسلامی اونجا تبدیل شده به قانون. تو قانون اساسی ما سی حرفا بحث نمیشه هیچ جا. اونجا تو قانون اساسی 10 ضابطه بر اساس همین 7 آرمان یا هدف تعریف شده. یه مسئله دیگه فقط من اشاره میکنم، حالا دو سه تا عنوان دیگه موند، و اون مسئله آموزش دائمی و پژوهش هدفدار و پویا در اقتصاد کشور. اینم آقای بهشتی بهش توجه کردن و راجع بهش بحث کردن. الان ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که ما توتیوار کتابهایی رو تو اقتصاد و تئوریهایی رو تو مسئله توسعه و اینا داریم هی ترجمه میکنیم از غرب، بدون نقد و بررسی، بدون حاشیه زنی و اضافات، بدون تولید فکر، بدون راه حل بومی، اینا صرفا میامده گاهی اجرا میشه. یه جایش که خلاف صریح شرع بیان باشه خب میگن اینو بذارین کنار. منتها اقتصاد اسلامی عبارت نیست از اقتصاد غرب منهای موارد بیان خلاف شرع، این نیست، یا مساوی باشد با اقتصاد سوسیالیستی منهای مواردی که خلاف صریح یک نص شرعی باشد. اصلا مبنا و غایت و جهتگیریش با هم متفاوته. البته در بسیاری از روش ها ممکنه مشترک باشه و متشابه باشه. من نمیخوام بگم اقتصاد اسلامی یعنی ریشه از ریشه زدن همه فرمول ها و تئوری های اقتصادی چپ یا راست تو دنیا، این امکان نداره، معنی هم نداره، چون بسیاری از این نظریه های اقتصادی که در شرق و غرب به اسم کمونیسم یا کاپیتالیسم هست و تو کشور ما هم اعمال شده، اینها ایدئولوژیک نبودن بلکه جنبه تجربی یا عقلی داشتن و تجربه و مسائل عقلی امور بشری هستند. همینطور آزمون و خطا داره، هی تغییر میکنه، میره میاد. ما اونا رو نه سوسیالیستی میدونیم، نه کاپیتالیستی میدونیم، نه اسلامی. اینا عبارت از روش های تجربی عقلی بشری است که با آزمون و خطا میره جلو. هیچ وقت هم 100% نمیتونیم درست بکنیم ما تا ظهور حضرت، اما ما میتونیم تو همین چارچوب با همین امکانات نسبی خودمون فرمول های علمی تجربی رو گره بزنیم با مبانی ارزشی خودمون و با جهتگیری های خودمون. باید خلاقیت و واقع بینی که اینا اصلا شرط رشد اقتصادی است، اینا باید مطرح بشه توی دانشگاه و حوزه ما اول و بعد تو حکومت، تو مجلس ما و تو دولت ما. اول باید تو دانشگاه و حوزه اینا فعال بشه. الان تو اقتصاد به اصطلاح علمی تو دنیا از اوایل قرن 20 به بعد، به خصوص از شومپیتر به بعد، یه بحثی رو مطرح کردن به نام انترپرنورها که میگه کارفرمای خلاق و اهل ریسک اگر نباشه اقتصاد جلو نمیره. وقت ما اگر قرار باشه دانشگاهمون فقط ترجمه کنه، حوزه‌مون هم فقط تکرار کنه، ما کجا قدرت خلاقیت و ریسک خواهیم داشت؟ بهشتی یه الگوی بسیار مناسبی است برای دانشگاه و برای حوزه که وارد نظریه پردازی و تولید فکر شده بدون اینکه از چارچوب شریعت و اسلام و ارزش‌های دینی خارج بشه، اما تولید فکر کرده و حرف تازه زده و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، جهت‌گیری‌ها، مبانی، ارزش‌ها، اینها در یک اقتصاد اسلامی با یک اقتصاد سکولار تفاوت دارند. اینا توحیدی و الهادی، اخلاقی و غیر اخلاقی دارند. در اقتصاد چپورا سرمایه هدف انسان وسیله، در اسلام اقتصاد انسان رو، حقوق انسان و تعالی انسان رو هدف میدونه. انسان هدف است نه وسیله. خب حالا من دیگه وقتم تمام شد، فقط دوستان رو ارجاع میدم. من خواهش میکنم به خصوص اونایی که اهل فکر و مطالعه هستن فرصت دارن حتما برن این کارو بکنن. آقای بهشتی در باب مالکیت، بی، ربا، بانکداری، مسئله مالیات، بیمه‌های اجتماعی تو عرصه‌های مختلف فقه اقتصادی و علم اقتصاد اولا نظریه پردازی کرده، تولید فکر کرده، هیچ جا هم بحثاش مطرح نیست، نه تو حوزه روش کار میکنن، نه تو دانشگاه، نه تو رسانه ها، هم تو انداختن کنار. فقط هم ایشون به بحث تئوریک اکتفا نکرد، وارد مرحله دوم شد. از این جهت میخوام بگم بهشتی الگوست برای حوزه. یک، گام اول نظریه پردازی و تولید فکر، این کارو کرد. دو، گام دوم تبدیل نظریه به برنامه، یعنی تدوین استراتژی برای عملیاتی کردن نظریه و تئوری. به اینجا هم اکتفا نکرده این آدم، وارد مرحله سوم شده، یعنی تبدیل استراتژی و برنامه به قانون. اینجا هم متوقف نشده. کمال چهارم شهید بهشتی اینه که گام چهارم رو برداشت و اونجا باز قدرت خودش نشون داد و اون مسئله مدیریت عملی و رهبری پروژه تو عرصه واقعیته. یعنی ایشون آمده تو صحنه. حتی من شنیدم از یکی از دوستان که در واقع جزء بقیت السیف شهدای هفته تیران فکر میکنم از جناب آقای فردوسی پور شنیدم، یه از یکی دیگه از آقایون که ایشون در آقای بهشتی وقتی همون شهید شد قرار بود به نظرم راجع به اونجور که من شنیدم قرار بود ایشون باز راجع به راه حل‌های اقتصادی برای کشور اونجا بحثی بکنن، که این نشون میده ایشون این همون مربوط به همون گام چهارمه، که این آدم فقط تو خلع نظریه نمیده، فقط به کلیات اکتفا نمیکنه، وارد جزئیات میشه، وارد مصادیق میشه، بعد خودش میاد وارد مرحله رهبری پروژه میشه. یعنی از نظریه پردازی علمی فقهی تا مدیریت اجرایی هر چهار گام رو با موفقیت برداشت تا ترور شد و فرصت تمام شد. ولی بهشتی هنوز قابل گفتگوست و تمام نشده. من در خاتمه فقط دوباره تکرار بکنم درسی که وجود بهشتی برای حوزه های علمیه داره. شهید بهشتی انسان مطلق و غیر قابل انتقاد نیست. خود ایشون یه آدم متسلب نقد ناپذیری نبوده است، آدمی بوده به شدت نقد پذیر و منتقد خودش، و یکی از بهترین الگوهای معاصر و حی حاضر پیش چشم دانشگاه و به خصوص حوزه های علمیه ماست. سعی صدر بهشتی، یک بعدی نبودنش، فضل و دقت منطقیش، ادب و اخلاقش، شجاعتش که همه علیهش فوش میدادن اون زمان و ایشون نمیترسید، همون روشی که توی دوره‌های اخیرم توی سال‌های اخیرم علیه بعضی دیگه از بزرگان همون روش رو باز به کار بردن و بازم به کار خواهند برد علیه دیگرانی. انتقاد پذیریش، تلاش برنامه ریزی شدهش، قدرت نظریه پردازیش، عملگراییش، یعنی فتوا و عمل در کنار هم، شجاعت نظری و عملیش، عوام زده نبودن و عوام فریب نبودنش، امانتداری اصولگرایانش، تقوای روشنفکریش، نه از قشریون میترسید و تملق میگفت، نه با منحرفین و گروه های سکولار، گروه های چپ و راست، لیبرال و چپ مماشات میکرد. اخلاقی بودنش، نظمش، انسجام ذهنی و بیان قوی ایشون، و ما آرزو میکنیم که این شعار که میگیم ایران پر از بهشتیه انشاءالله یه وقتی تحقق پیدا بکنه و به خصوص حوزه های علمیه بتوانند خلأ وجود همسال او رو پر کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.